دوستان سلام، به پادکست صدای مهاجر خوش اومدید. ما با یه قسمت دیگه در خدمت شما هستیم. قراره تو این قسمت صدای مهرداد رو از نروژ بشنویم. مهرداد دوبار مهاجرت کرده، مهاجرت اولش شکست خورده، برگشته ایران و یه سری اتفاقا افتاده که الان قراره که ما صدای مهرداد رو از نروژ بشنویم. بهتره که توضیحات تکمیلی رو خود مهرداد بده.
سلام، منم الهه هستم، تو فصل دوم صدای مهاجر در کنارتونم. دوستان اگر در میونتون مهاجرانی هستن که بیشتر از یک سال از تجربه مهاجرتشون گذشته و فکر میکنن که نکته‌ای دارن که با شیر کردنش میتونن به بقیه هم کمک کنن که مهاجرت آسونتری رو تجربه کنن، میتونن از طریق اینستاگرام ما با ما در تماس باشن و مهمان برنامه ما و خودتون باشن. بریم سراغ اپیزود مهرداد از نروژ.
سلام میکنم به شنوندگان و به بینندگان. خیلی خوشحالم که توی این پادکست تونستم شرکت کنم که من هم تجربیاتم رو در اختیار مخاطبینتون بذارم. من مهرداد هستم، 29 سالمه، از تهران مهاجرت کردم سال 2019 به نروژ اسلو و الان در اسلو هستم. مهاجرت اول که به صورت دانشجویی بود توی ایران، مدرک کارشناسیم زبان ادبیات ژاپنی بود. بعد اومدم اینجا مستر مطالعات شرق آسیا به اصطلاح بازی شاخه ژاپنی ادامه تحصیل دادم توی مستر. بعد از اینکه مسترم تموم شد الان در آیتی مشغول به کار هستم.
خواهش میکنم مرداد جان، خیلی خوش اومدی به پادکست صدای مهاجر. امیدوارم که یه گپ و گفت خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم. همین ابتدای کار اولین چیزی که برای من سوال شد این که بین همه پیامبرا چرا جرجیز زبان ژاپنی چی شد بهش علاقه من شدی؟
خب یکم بعد اول از داستان مهاجرت قبلیم بگم. من کلن اصلا از بچگی تقریبا فکر رفتن رو داشتم، از سنی که یادمه، حتی از سنین خیلی کوچیکتری که یادم نمیادم بقیه مثلا تعریف میکردن که هی میگفتم دوست دارم برم آمریکا، دوست دارم برم کانادا اینا. بعد برای همین همیشه این بار بسته شده بود که من قراره برم. برادر بزرگتر دارم که اونم 12 سالگی من مهاجرت کرد به مالزی. دیگه از اون موقع قضیه تقریبا جدی شد که دیگه منم قراره مهاجرت کنم به مالزی. دیگه برای همین بود که من تو دوران مثلا دبیرستان دیگه کنکور و نمیدونم تست دادن اینا رو گذاشته بودم کاملا کنار و فقط فوکوس از اول همین قرار بود که من برم. که به پیش دانشگاهی که رسیدم 17 سالگی در واقع، 10 روز قبل از سال نو، 10 روز قبل از عید که وارد سالی میشم که به 18 سالگی میرسم که مشمول سربازی میشم، من جمع کردم رفتم مالزی. حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیات زندگی توی مالزی بشم، ولی تقریبا 2 سال اونجا که بودم پیش دانشگاهیمو توی مدرسه تبدیلی ایرانی تموم کردم. خواستم وارد دانشگاه بشم ولی به مشکلات هم مالی خوردم هم به مشکلات ویزایی خوردم که اینا باعث شد که من 10 روز مونده بود به کنکور برگردم ایران. حالا خوشبختانه از قبل کنکور ثبت نام کرده بودم، ولی حالا همچون هیچ وقت هم تا حالا تو عمرم واسه کنکور آنچنان نخونده بودم که بگم تست زدم بلدم و اینا. 10 روز مونده بود به کنکور، بلیت گرفتم برگشتم تهران و واقعا یه وقت خیلی کوتاهی داشتم که واسه کنکور خودم آماده کنم. حالا چون زبان انگلیسیم خوب بود و به ژاپنی هم علاقه داشتم از قبل، از انیمه و از بازی و از این چیزا، دیگه رفتم کنکور زبان دادم. تو زبانش باز بهتر تونستم، توی انتخاب رشته ژاپنی انتخاب کرده بودم چون هم علاقه داشتم هم دانشگاه تهران بود. با خودم گفتم حالا باز حداقل دانشگاهش خوبه و اینجوری شد که وارد زبان ادبیات ژاپنی شدم. حالا رشتهش برعکس بیشتر کارشناسی ها که 8 ترم است، این 9 ترمه بود. دیگه 5 ساله تموم کردم کارشناسیمو. بعد اصلا اون موقع دیگه یه حالتی شده بود که آدم عادت میکنه به ایران دیگه، به زندگی توی ایران عادت کرده بودم. خیلی راستش بگم اصلا دنبال مهاجرت دیگه از سرم افتاده بود. دوست داشتم مثلا زندگی تو ایران یه ذره اذیتم میکرد از یه لحاظایی، خب به هر حال از لحاظ اقتصادی، از لحاظای اون آدم اون کاری که دوست داره رو شاید نتونه بکنه، ولی دیگه سر شده بودم دیگه خیلی حس میکردم اینا رو. ولی یه دوستی تو دانشگاه داشتم همینجوری به طور خیلی گذرا نروژ رو اومد و من گفت دانشگاه های نروژ رایگانن، اپلایش هم رایگانه، گفت حالا بیا برو یه اپلای بکن، نه پولی قراره بدی نه کاری قرار لازمه براش بکنی و اینا، فقط یه آیلتس میخواست. منم حالا دیگه گفتم باش یه آیلتس دیگه میریم، یه آیلتس میدیم. و یه آیلتس دادم، با چند سال پیش بود دلی فکر کنم نمره 7 یا 7.5 بود دیگه. گفتم که بذار حالا اپلای کنیم دیگه، قرار نیست که پولی برای بابتش بدیم. آها اون موقع هم برادر بزرگترم رفته بود سوئد، از مالزی نقل مکان کرده بود رفته بود سوئد. دیگه گفتم حالا نروژ هم که دارم اپلای میکنم، سوئد هم اپلای میکنم. یعنی حالت کاملا اتفاقی شد که یهو اپلیکیشن من اپروف شد، در واقع آفر لتر گرفتم، گفتن بیا نروژ. اونجوری شد که یهو دیگه اصلا شروع شد این قضیه که حالا بریم نروژ برای اینکه مستر اتاق شرق آسیا بخونیم.
خب حالا ما یه ذره میایم عقب‌تر. اول یه ذره راجع به مهاجرت اولت به مالزی اگه موافق باشی با جزئیات بیشتری صحبت بکنیم. منم خودم چند ماه تجربه زندگی تو مالزی رو داشتم و میدونم که مالزی اقامت نمیده، یعنی هر کسی که میاد اونجا زندگی میکنه این سالم که اونجا باشه نمیتونه اقامت بگیره. چی شد که مالزی رو انتخاب کردی و چرا برگشتی؟
خب آره دقیقاً، مالزی برای مهاجر خیلی حالا شاید کشور ایدئالی نباشه. بیشتر اون موقع هم حالا که خیلی از ایرانی‌ها میرفتن، یک دلیلش توی اون زمان این بود که ویزا نمیخواست، یعنی یه ویزای 90 روزه توریستی همون اول میداد. ایرانی زیاد بود اونجا و مثلا برای من خب این مهم بود. چرا؟ چون که من ویزای 90 روزه برام کافی نبود که بتونم پیش دانشگاهیمو تموم بکنم. رفتم یه مدرسه به اصطلاح غیر انتفاعی ایرانی پیدا کردم که اینا حالا اینم برمیگرده باز مربوط میشه چرا برگشتم. که این مدرسه ایرانی به اصطلاح یه معامله یه چیزی با یه مدرسه زبان توی مالزی داشتن. مالزی کلا اینجا اینجوریه، یه ذره زیرمیزی کار کردن توش زیاد بود. از طریق این مدرسه زبان ویزای یک ساله صادر میکرد. منم به خاطر همون مثلا مالزی برام یه آپشن خوبی بود. داداشم هم که همونطور گفتم اونجا بود اون موقع. حالا وقتی من رفتم مالزی داداشم برگشت ایران. بعد که من از مالزی برگشتم ایران دوباره داداشم رفت مالزی. آره خلاصه، ولی من اصلا نمیدونستم این ویزا از کجا اومده و اصلا از مدرسه زبان اومده و این جریانات چیه. من فکر می‌کردم خود این مدرسه ایرانیه که ویزا صادر می‌کنه. دیگه وقتی یک سالم تموم شد و دانشجو می‌خواستم بشم، این ویزا رو برداشته بودم، برده بودم، در واقع پاسپورتم رو برده بودم که به دانشگاه نشون بدم که من حالا ویزای دانشجویی میخوام. دانشگاه من گفته بود شما مثلا آردی این ویزایی داریم به اسم ویزای دانش آموزی، این ویزا رو بعد اون مدرسه که براتون صادر کرده بره باطل کنه. گفتم اوکی خب میرم به اون مدرسه. میگم مدرسه ایرانی رفتم، گفت ما اینو صادر نمیکنیم، مثلا به ما ربطی نداره، بعد بریم مدرسه زبان. گفتم مدرسه زبان اصلا جریانش چیه؟ من بی اطلاع از همه چی. دیگه گفتم حالا باشه. رفتم اون مدرسه زبان رو پیدا کردم. اونا هم سریع گفتن آره بده اینجا برات اوکی میکنیم، حلش میکنیم و اینا. پاسپورتم رو دادم. بعد حالا من نه بدون ویزا، بدون پاسپورت، ترک و تنها، بدون حالا به شرط مالی خیلی بدجورم خورده بودم. بعد حالا به خاطر تحریم ها اون موقع مالزی بانکاش دیگه به ایرانی ها حساب نمیداد، منم اصلا ویزا نداشتم، نمیتونستم حساب باز کنم. با حساب داداشم داشتم اونجا زندگی میکردم که اونم آبربان کارت بانکو خورد. داداشم هم ایران بود، کلن کارت بانک هم نداشتم، کلن یه وضعیت قراش میشین شده بود دیگه. پاسپورتم بالاخره بعد تقریبا یه ماه پس گرفتم، بعد یه کاغذی روش منگنه شده بود به اسم اسپیشال پاس. دیگه اینو برداشتم بردم برای دانشگاه. دانشگاه گفتش که این اسپیشال پاسی که شما گرفتی داره نشون میده که شما انقدر زمان داری که از کشور خارج بشی، این به این معنی نیست که شما میتونی ویزا بگیری. دیگه گفتم اکشه و اینا. حالا اون موقع باز همچنان این آپشن بود که من بتونم از مالزی مثلا خارج بشم، مثلا با یه قطاری برم سنگاپور، برگردم مالزی، دوباره اون ویزای 90 روزه توریستی رو بگیرم، بعد اون موقع میتونستم واسه ویزای دانشجو اقدام کنم. ولی به خاطر اینکه اون دوران یه دورانی بود که دلار یک دفعه خیلی قیمتش رفت بالا، سال 2000 سال 2012-13 بود اگه اشتباه نکنم، که یهو دلار خیلی قیمتش رفت بالا دیگه.
دلار همش میره بالا، خیلی سالش مهم نیست، همش داره.
آره. آخه اون اوایل بود که شروع شد به یهو جهش کردن.
هر سالیو بگی درست میشه.
دیگه منم ترسیدم، دیدم دانشگاهم پولی بود، منم از پدر مادرم پول میگرفتم، خودم هم یه ذره راستشو بگم یه ذره اون سنی که من مهاجرت کردم سن بچه سالی بودم، خیلی عقلم نمیرسید به کار کردن و تلاش کردن، خیلی دنبال کار کردن نبودم.
چند سالت بود مهاجرت کردی؟
17 سالم بود. بعد آره دیگه خلاصه اینجوری شد که با خودم دو تا چرت کردم، دیدم به پدر مادرم خیلی فشار میاد. حالا اونا هی اصرار داشتن نبمون، این اصطلاح خیلی من ناراحت کردم که مادرم به من گفت از زیر سنگم شده جور میکنیم. گفتم خب اگه اینجوری باشه هم برای من خیلی استیبل نیست این شرایط، هم واسه اونا قرار نیست زندگی زندگی بشه. یا مالزی هم جایی نبود که حالا بدم، حالا شاخه قلو نشکستم مادم مالزی. گفتم دیگه واقعا ارزشش نداره واسه این هم واسه مالزی این همه دردسر بکشم. دیگه همون شد که 10 روز مونده بود به کنکور، برگشتم ایران که کنکور بدم.
میخواستم اینو ازت بپرسم، تو توی سن کمی مهاجرت میشه گفت حالا ناموفق و تجربه کردی و بعد دوباره تصمیم گرفتی که مهاجرت کنی. میخوام ببینم که اون مهاجرت ناموفقی داشتی چه تأثیری داشت روی روح و روانت به عنوان یه پسر تقریبا تازه در واقع میخواست زندگی رو شروع کنه؟
اتفاقا خیلی 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 تأثیر زیادی داشت برای من، چون همچنان تا به این روز یک ترسی در من ایجاد کرده. خب من هنوز همچنان مثلا با ویزای مدت دار توی نروژ هستم، هنوز فکر میکنم اگه کارم از دست بدم، اگه تلاش نکنم، یعنی همون احساس، چون توی مالزی که بودم گفتم خیلی آدم دنبال کار باشه، خیلی مثلا بچسب که یه ویزا گرفتی اینو بعد بچسبی نبودم. الان دقیقا برعکسش شدم، هر جوری شده انگار حس میکنم یه ترسی در من این مالزی ایجاد کرده. چون شما در نظر بگیم ما کلی هزینه کردم که من برم مالزی، خودم که از جیب خودم حالا راستشو بگم ندادم، پدر مادرم کلی هزینه کردن که منو بفرستن مالزی، خودم خیلی اونجا اذیت شدم هم از لحاظ مالی هم از لحاظ روحی، به خاطر اینکه تک و تنها بودم توی مملکت غریب، خیلی اذیت شدم. به خاطر بیشترش مقصر خودم میدونستم و میدونم همچنان، به خاطر همین یک ترسی در من ایجاد کرده که اگه حواست نباشه، اگه تلاش نکنی از دست میدی خیلی چیزها رو، مخصوصا برای یک مهاجر این شاید 10 برابر 100 برابر بیشتر باشه. چون شما توی ایران هر اتفاقی برات بیفته، حالا فامیلی داری، دوستی داری، آشنایی داری، بالاخره یک چند نفر شاید دورت باشن، هواتو داشته باشن، هر چی نباشه مثلا غریبه حتی شاید زبونتو میفهمه، زندگیتو میفهمه، اون فرهنگتو میفهمه. اینجا هر اتفاقی که میفته هیچ کس که اصلا زبون نمیفهمه که حالا جدا، واقعا زندگی یک مهاجر ایرانی برای نروژی چیز کاملا غریبه است. یه چیزی که مثلا ما براشون از ایران تعریف میکنیم، از ترسامون، از زندگیامون تعریف میکنیم، مثلا بی‌حسن نسبت بهش. ولی خب برای همین که اگه اینجا اون کار و اون زندگیشو از دست بده و مجبور شه برگرده ایران، خب آدم داره تلاش میکنه که اینجا یک چیزی بسازه برای خودش، و همه رو بخوای اینا رو خراب بشه به خاطر اینکه حالا تنبلی کردی، به خاطر اینکه حالا هر چیزی، به خاطر اینکه دقت نکردی، به خاطر اینکه یه چیزای دیگه‌ای که نباید اولویت بذاری و مجبور شی برگردی به کشورت. حالا صرفا چیز بدی نیست، من خب یک بار این تجربه رو داشتم، ته دنیا نیست، ولی به هر حال از صفر شروع کردنه، خیلی هم قرار نیست خوشایند باشه. به هر حال یه ترسی که در من ایجاد کرده.
مهدا جان، در صورت اون تجربه مالزی برای شما یه تجربه ای بود که شاید حالا اون قسمت های بعدش رو بذاریم کنار، یه تجربه زندگی بود براتون دیگه، یعنی به شما احتمالاً کلی چیزا رو یاد دادین که با مشکلات تنها چه شکلی باید مواجه بشی، و اینکه دیگه اون دست نوازشگر گرم مادر و پدر بالا سرت نبود که بخواد حمایتت بکنه و یه ذره هم طعم بیپولی رو اونجا باید میچشیدی. حالا با توجه به این تفاصیل وقتی برگردی، آیا حاضری دوباره این مهاجرت انجام بدی تو 17 سالگی؟
آره، به طور عجیبی آره، چون حرف واقعا درستیه که هر چقدر هم بد بود یه تجربه بود که برای من، چون من دقیقا از خونه مامان بابام یهو پا شدم رفتم یه جا تک و تنها با 1001 سختی زندگی کردم، و اگه این کارو نمی کردم شاید دقیقا انتظاراتم از زندگی چیز دیگه بود، شاید همش منتظر بودم یکی دیگه برام بیاد، مادر پدری بیان برام مشکلاتمو حل کنن، مادر پدری بیان برام بهم بگن چی کار کن چی کار نکن. اون تجربه و به اضافه اینکه این هم بعد اضافه کنم، وقتی هم برگشتم ایران من نمیتونستم دیگه با پدرم خیلی یه جا زندگی کنم دیگه، آدم عادت کرده بود. خاطر همین به سرعت سعی کردم تو ایران موقع دانشجویم هم مستقل بشم، و اون موقع مثلا خب کلا دوران تا دوران دبیرستان تا دورانی که رفتم مالزی من خیلی خون بچه خونگی بود چون اهل بازی کردن اینا بودم، همش نشستم خونه پای بازی و نه دوست زیادی داشتم و نه این ور اونوری میرفتم. ولی از مالزی که برگشتم دیدم نمیشه، آدم به اون روابط اجتماعی خیلی نیاز داره، آدم باید دورش یک سری دوستهایی داشته باشه که بتونه بهشون اعتماد کنه. این باعث شد که مثلا من کارشناسیم توی ایران برم آدمای بیشتری باشون بچرخم توی ایران، یه ذره پخته تر شدم، یعنی یک کم از اون حالت خونه نشینه بچه خونگی در بیام و بتونم گلیم خودم از آب بکشم بیرون، نه اینکه منتظر باشم. چون خیلی اینطوری بودم دوران مدرسه، در دبیرستان تا وقتی من رفتم مالزی کاملا اینطوری بودم که منتظر بودم بابا مامان همه مشکل رو حل کنن. حالا این بچه یهو پاشیده رفته تک و تنها داره تو مالزی زندگی میکنه بدون پول بدون هیچی. خیلی اصلا یهو آدم آب روغن قاطی کردم اونجا.
بعد سربازی رو چیکار کردی؟
سربازی که یه سری گفتم مالزی که رفتم قبل اینکه اصلا به سن مشمولی برسم خارج شدم از ایران، که اونم خیلی داستان جالبی بود. چون به فرودگاه که رفتم، حالا شما فکر کن این همه ما برنامه چیدیم هزینه کردیم رفتم فرودگاه لب مرز پاسپورتمو دادم، یهو اون افسر میگه که خب شما سربازی نمیتونی از کشور خارج بشی. گفتم آقا من این همه حساب کتاب کردم دقیقا 10 روز قبلم رفتم که مطمئن باشم. گفت نه نمیشه و اینا فلان فیسا. گفت برو اونجا پیش نمیدونم سرهنگ فلانی اون بعد چک کنه دیگه. اون رفتم اونجا، حالا منم هی منتظرم پروازم نپره و اینا. این آقا هم هی 10 بار داره توی این سیستم چک میکنه، هی با شک و تردید میگه اینجوری نه تو سربازی نه تو سربازی. میگم آقا به خدا من اصلا سنم نرسیده دیگه، حالا گذشت برم. یه دو تا مهر خروج زد برام نمیدونم چرا، ولی اون شد. بعد که برگشتم ایران پسرا دوبار اجازه دارن کنکور بدن دیگه، سال دومم بود که من میتونستم کنکور بدم. برای همین وقتی کارشناس قبول شدم خب معافی تحصیلی گرفتم. بعد حالا راستیتش نمیدونم همچنان این قانون هست یا نه، ولی این موقع این قانون بود که شما اگه کارشناسی ارشد قبول میشه از دانشگاه مورد تایید وزارت علوم 15 میلیون وثیقه میذاری، میتونی مثلا تا 3 سال از کشور معافی تحصیلی بگیری، بعد 3 سال بعد برگردی. حالا ما قید 15 میلیون رو زدیم و من همچنان برنگشتم ایران.
آها، یعنی اگه الان برگردی مشمولی؟
الان برگردم غایب حساب میشم در واقع.
آه، پس دیگه اگه برگردی نمیتونی دوباره برگردی نروژ با این حساب، باید اونجا
چرا یه سری
سربازی تو تنگ تکلیف
آره،
کنی.
آره یه سری، ولی حالا قانون هست من خیلی پیگیریش نکردم حقیقتا، اینه که این اجازه رو مثل که اونایی که یه مدت طولانی اقامت خارج از کشور دارن، این اجازه رو دارن که یک بار یا دو بار اگه اشتباه نکنم به مدت در مجموع 6 ماه میتونن برن ایران و بیان و یه اجازه خروجی به اصطلاح از سفارت بعد بگیرن. ولی من حالا راستیتش خیلی پیگیریشو نکردم، چون
البته فکر نمی‌کنم زمانش انقدر باشه، انقدر زیاد باشه مرتضی.
میگم دقیق حالا پیگیری نکردم.
شنونده و بیننده ها رو دیتا خیلی حساب نکنن،
نه.
ولی آره همچون قانونی هست، ولی زمانش فکر نمی‌کنم آره 6 ماه باشه. به حرف تو نه یعنی ایران نتونن برگردن.
نه اصلا به حرف من، اصلا رو حرف من حساب باز نکنه، چون من اصلا پیگیریش نکردم. حالا مادر پدرم خیلی اصرار دارن که حتما پیگیری کن که بیای، ولی خب به هر حال ترجیح من اینه که به جای اینکه من برم ایران اونا بیان اینجا، بیان پیش من منو ببینن. حالا لحاظ هزینه ای قاعدتا خیلی بهتره من برم ایران، ولی خب یه جورایی این فشار رو دارم رو اونا میذارم.
این واقعا چالشیه که برای همه مهاجرا هست. من همین داستانی که مهتاد جان میگن که ماما اینا میگن شما بیاین، مهتاد جان میگه شما بیاین، دقیقاً این چالشیه که همه مهاجرا دارن. برای ماها راحت تره که خب ماما اینا بیان، از اون طرف ماما اینا میگن تو بیای همه رو میبینیم، ما بیای فقط
دقیقا.
تو رو میبینیم.
دقیقا من به طور ناخودآگاه یه فشاری گذاشتن رو مام بابام که مجبور شن اونا بیان، ولی همچنان حالا میگه چون مادر منم خیلی پیگیره، هی میره توی نظام وظیفه و اینو پیگیری میکنه که آیا این امکانش هست، به من میگه، میگه برو سفارت بپرس. میگم حالا میرم، حالا فردا میرم، حالا شما فعلا بیا.
مهتاد جان، حالا اینکه شما به خاطر کار سربازی یه در واقع منعی برات ایجاد شده برای ایران رفتن، این چه فشار مضاعفی میذاره روی روح و روان تو؟ چجوری کنار اومده با این داستان؟
خیلی راستشو بگم برای من شخصا فشاری نداشته، چون من خیلی میگم خیلی توی ایران از اول بچگی احساس وابستگی به ایران به عنوان یک کشور نداشتم. حالا دروغ چرا، برای همین خیلی دلم واسه کشور تنگ شده. چرا دلم واسه شاید پدر مادرها تنگ بشه، دلم واسه دوستام خیلی تنگ میشه، ولی خب همیشه به خودم فکر کردم که آخه بهم واقعا ثابت شده دنیا خیلی کوچیک‌تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. یه اتفاقات جالبی واسه من افتاده، مثلا یه دوستی توی ایران داشتم که توی دبستان دیگه قطع ارتباط کردیم، بعد یهو تو نروژ دوباره پیدا شد، اصلا کاملا اتفاقی و اینجوری. برای همین برای آدما دلم که تنگ میشه، میدونم یه روز ممکنه باز همدیگه رو ببینیم، ولی برای اون کشور برای اون شرایط خب دلم تنگ نشده. خیلی خیلی تحت فشار بودم توی ایران، برای همین نه اتفاقا شاید حتی یه چیز خوبی باشه برای من، یعنی یه حالت اینکه یه بهونه ای دارم که میتونم نرم. ولی خب از اون برم یه تحت فشار دیگه ای داره، برای همون ترسی که از اول گفتم که اگه مهاجرت با شکست بخوره، من اگه مجبورشم برگردم ایران به عنوان یه سرباز غایب دارم برمیگردم ایران، و اون باز یه فشار مضاعفی روی ذهن من داره میذاره که هر جوری شده هر کاری بکنم که چهار دست و پایی بگیرم این زندگی رو که وقت چیزی از دستم نره.
خیلی عالی. مهرداد، بریم سراغ مهاجرت نروژت و یه ذره با جزئیات بیشتر به ما بگو که چه شکلی تونستی بیای، چجوری اقدام کردی و به کدوم شهر و الان چند وقت اومدی. یه ذره جزئی تر بریم سراغ نروژ.
همونطور که گفتم نروژ توی ذهن من نبود اصلا. حالا جالبش اینه که من همیشه گفتم اگه بخوام مهاجرت کنم به یک کشور، به یک کشوری مهاجرت میکنم که توی اخبار نباشه، چون کشوری که توی اخبار نیست و کسی ازش نمیدونه یعنی کشور آروم و بی سر صداییه. ولی دقیقا هم همینطوری شد برام. یعنی من اصلا هیچ وقت اصلا نروژ رو نمیشناختم و هیچ وقت اصلا فکرم نمیکردم به نروژ رفتم، با اینکه داداشم رفته بود سوئد و هم سوئد تو کشور. ولی یه دوستی داره، یه همکلاسی توی دانشگاه داشتم، اونا یه فامیلای یه خاله داشت اگه اشتباه نکنم توی نروژ، که اون اومد گفت آره نروژ هم هست، مثلا دانشگاهش رایگانه، البته رایگان بود متاسفانه دیگه رایگان نیست. برای همین شد که من اپلای کردم. دقیق بخوام بگم مثلا من در واقع بدون مدرک کارشناسیم اپلای کردم، چون که دانشگاه دولتی درس خونده بودم، خب شما باید اون هزینه رو بعد پرداخت می‌کردی که مدرک آزاد کنی، من مدرکم آزاد نبود، بدون اون اپلای کرده بودم. ولی نروژ، خب به نظر من نروژی‌ها خیلی آدمای منطقیان، وقتی براشون توضیح میدی این شرایطته قبول کردن، گفتن اوکی ما به شما مثلا اگه حالا قبول شدی ادمیشن رو به شما میدیم، ولی اگه ادمیشن گرفتی وقتی اومدی نروژ باید دیگه شما مدرکتو با خودت بیاری، به این شرط به اصطلاح قبول کردن. دیگه آیلتس دادم و مدرکم هم که به اصطلاح فقط اگه اشتباه نکنم من فقط یه کارنامه ای داشتم که دادم، یا یه حالت یه کارنامه انگلیسی غیر رسمی دانشگاه موقع برای ما صادر میکرد، فکر میکنم اونو دادم براشون، که دقیقا دانشگاه مخصوص همین اپلای کردن خارج از کشور بود اینو صادر میکرد. دیگه اپلای کردم و دانشگاه اسلو قبول شدم، یه دانشگاه هم توی سوئد قبول شدم، ولی اون دانشگاه پولی بود، اسکولارشیپ هم داشت، تقریبا شهرش نزدیک به شهری بود که برادرم توی زندگی میکرد، ولی خب با خودم گفتم دانشگاه رایگان باز، با اینکه نروژ حالا گرونتر از سوئده هزینه زندگی، ولی گفتم باز دانشگاه رایگان به نظر من ارزشش رو داره. دیگه از دانشگاه که ادمیشن لتر رو میگیرین دیگه وارد کارهای ویزا شدم. ویزای نروژ از طریق شرکت وی اف اس بود، دیگه مدارکم رو بردیم برای وی اف اس. و یه ذره فقط ویزاش بدیش این بود که ویزاها رو همه رو توی یه تاریخ جواب میدن، یعنی همه رو توی اگه اشتباه نکنم جولای بود جواب میدادن، یعنی چه شما اول سال اپلای کرده باشی چه آخر سال اصلا فرق نمیکرد که شما برای ویزای دانشجویی کی اپلای کرده باشی، همه ویزای دانشجویی رو مثلا یه ماه مونده بود به شروع ترم جواب میدادن، این یه ذره آدمو استرسی میکرد. ولی خب بالاخره حالا ویزای دانشجویی نروژ راحت میداد اون موقع، هنوزم فکر میکنم راحت میداد، مخصوصا که چون پولی شده، شما پولش رو داشته باشی ویزای دانشجویی خیلی سخت نمیگیرن، کلا به دانشجو نروژ خیلی سخت نمیگیره. بعد دیگه ویزا رو گرفتیم و 3 آگست 2019 پروازمون بود، اومدیم نروژ. موقع خانمم هم توی پرواز باش آشنا شد. بعد دیگه اومدم نروژ و تقریبا 6 ماه بود که رفتم کلاس، که دیگه ژانویه و فوریه 2020 کووید شروع شد، که نروژ خب قوانین کوویدش تقریبا سفت و سخت بود. یعنی من دسامبر 2019 تازه تونستم توی رستوران کار پیدا کنم به عنوان پارت تایم، که ژانویه بیرونم کردن به خاطر اینکه مشتری‌ها به خاطر همون کووید اینا کم شده بودن. فوریه دیگه پیدا کردم که دیگه همه تعطیل شدن، کلا بیکار شدم، پولم دوباره به صفر رسید، دوباره رسیدم به دوران بیپولی. ولی خب این دفعه خدا رو شکر مثلا من یه دایی داشتم، خب خیلی کمکم کرد، یه سری دوستایی داشتم اینجا، میگم از لحاظ اجتماعی خب دیگه به اون چیز رسیده بودم که آدم به دور و برش ذره روابط اجتماعی نیاز داره دیگه. خلاصه یه سری دوستا داشتم کمک کردن اینا. یه دوره خیلی 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 سخت دوره کووید بود برای من، چون هم دانشجو بودم نمیتونستم کار کنم، کاری هم که نبود اصلا بکنم، چون همه رستوران ها تقریبا تعطیل شد، همه چی تقریبا تعطیل شده بود، فقط شرکت های مثلا IT و اینا که میتونستن از خونه کار کنن فقط اونا داشتن کار میکردن. دیگه گذشت تا تابستون 2020 که دوباره یه ذره شروع شد به باز شدن، مثلا رستوران ها شروع کردن به باز شدن، که اونم حالا جالبه، یه خیلی من تحت فشار بودم، یعنی استرس داشتم و خیلی اذیت بودم، که یه روز توی یه گروه فیسبوکی بود مخصوص خارجی هایی که توی اسلو زندگی میکنن، یه همینجوری اونجا یه پست گذاشتم کی مثلا شنبه میاد بریم بیرون، همینجوری خیلی، چون میخواستم واقعا برم بیرون، یه ذره دیگه داشتم دیوونه میشدم تو خونه، با اینکه پولم نداشتم دیگه تحملش برام سخت شده بود دیگه. گفتم رفتم بیرون و با یه آقای هندی شروع کردم به صحبت کردن توی همین جمع، همین صحبت خیلی صادقانه که آره دنبال کارم و خیلی اهل بازی کردنم و اینا. بعد اون آقای یه ماه بعد توی فیسبوک به من پیام داد که آره همچنان دنبال کاری. گفتم آره دیگه به عنوان تک ساپورت توی یه به اصطلاح یه بار گیم برام کار پیدا کرد. همون بار گیم شد که من مثلا به اصطلاح پله پله پیشرفت کردم، حالا مثلا توی شرکت صاحب اون بار دارم کار میکنم و اینجوری بود که در واقع کار پیدا کردم. خیلی مثلا ما دنبال کار گشتیم، خیلی هم کار دائم، هم کار ثابت، هم کار پارت تایم. نروژ یه چیزی داره که مثلا پارتی بازی طوری کار پیدا میشه، ولی نه مثل مثلا پارتی بازی صرفا سر این که مثلا من تو رو میشستم با این که تو بلد نیستی بیان. نه، نروژیا کلا آدمایی هستن که با غریبه نمیتونن زیاد صحبت کنن، ارتباط برقرار کنن، برای همین همیشه ترجیح میدن به جای اینکه مثلا یک ساعت وقت بذارن بیان یکی رو اینترویو کنن، یک ساعت وقت بذارن یه غریبه رو بیارن تازه باهاش آشنا بشن، ترجیح میدن یه آشنایی که مثلا آردی میشناسن اونو بیارن توی شرکتشون، اونو بیارن اون کاری که مثلا دنبالشون هستن، ولی همچنان حتی اگرم آشنا باشه باز باید مناسب برای اون کار باشه، طوری نیست که آدم نامناسب بذارن. آره دیگه اینطوری شد که از تابستون 2020، حالا دوباره اون بارم تعطیل شد، بعد که اون بار تعطیل شد دیگه من شروع کردم توی خود شرکت، در واقع دفتر شرکت صاحب اون بار شروع کردم به کار کردن. دیگه شرکت هی گسترده و گسترده تر شد، هی بزرگ و بزرگ تر شد، جهانی تر شد، شعبه جای کشور دیگه زد دیگه، حالا هی کار منم بیشتر شد، جام بیشتر به اصطلاح محکم تر شد اون شرکت. و الان یعنی از تک ساپورت شروع کردم، الان دارم به سمت دیوابس پیش میرم.
بسیار عالی. بعد تو تقریبا یک سال و نیم بیکار بودی؟
اینجوری بود که تقریبا از اوایل 2020 تا تابستون 2020 بیکار بودم، یه دو سه ماه اونجا توی اون باری که مال شرکتمونه کار کردم، دوباره اون بار بست، دوباره دو سه ماه بیکار بودم، دوباره برگشتم به عنوان فول تایم، البته فول تایم زیرمیزی طوری، چون اون موقع همچنان دانشجو بودم 20 ساعت در هفته اجازه کار داشتم. بعد اون شرکت خب هم مدیرم که همچنان هم مدیرمه و خیلی خیلی مدیر خوبیه خیلی کمکم کرد، مدیرم یه پیشنهادی داد با به اصطلاح مدیر مالی شرکت، با هم دیگه صحبت کردن، گفتم ما تو رو فول تایم میخوایم ولی چون تو 20 ساعت در هفته نمیتونی بیشتر کار کنی، یه کار در واقع نه دقیقا قانونی نیست این کار، میایم به تو مثلا به جای اینکه ساعتی مثلا 200 کرون بدیم، ساعتی 300 کرون به تو میدیم که 20 ساعت در هفته اندازه حقوق فول تایم به تو در واقع پول میدیم، ولی اسمن تو کاغذ 20 ساعت در هفته تو کار کردی. اینطوری شد که مثلا زیرمیزی یه جوری رد کردیم که من رسما 20 ساعت داشتم کار میکردم ولی در واقع داشتم فول تایم کار میکردم اونجا، تا آخر که دیگه دانشگاهم تموم شد، فوقمو که گرفتم دیگه بلافاصله سریع برای اونجا اپلای کردم و توی آیتی شروع کردم به کار، که اونم حالا شاید برای بعضی جالب باشه، من رشتم هیچ ربطی به آیتی نداشت، اونم یه استرس چیزی بود، ولی خب اون موقعی که من میخواستم برای ویزای کاری اپلای کنم خیلی رفتم توی سایت های توی سایت های خود رسمی به اصطلاح گشتم، توی نروژ هیچ جا ننوشته که شما باید مدرک تحصیلتون مربوط به کارتون باشه، فقط نوشتن شما باید به اصطلاح خودشون کوالیفاید باشی. حالا کوالیفاید یه اصطلاح خیلی نامعلومه، خب یعنی چی؟ آدم مثلا باید متناسب باشه مثلا برای کارش، آدم باید مناسب باشه برای کارش، خب یه چیزیه که هر کسی یه جوری ممکنه اینو تعریف کنه. اون موقع به خودم گفتم خب اینا دقیقاً مستقیم نمیدن بگن که رشتت بعد دقیقاً یکی باشه دیگه، گفتم پس اوکی دیگه، حالا باز سعی کردم بذارم خیلی هم دیگه بی ربطش نکنم به اون مدیرم، میگم چون مدیر خوبی بود، باهاش که صحبت کردم گفتم شما بیا یه جوری این پوزیشن رو برای من توی یه اپلیکیشن لتر بنویس، که مثلا بنویس ما شرکتمون، چون اون موقع شرکت داشت اکسپند میکرد دیگه، گفتم ما شرکتمون قراره اکسپند کنه، ممکنه مثلا وارد شرق آسیا بشه و به یکی نیاز داریم که با شرق آسیا آشنایی داشته باشه، یا اینجوری مثلا یه اپلیکیشن لتر نوشتم، ولی خب پوزیشن همچنان پوزیشن آیتی بود دیگه. با این شرایط اپلای کردم و به طور خیلی عجیبی نروژ تقریبا خیلی طول میده ویزای کاری رو جواب بده، برای بعضی 6 ماه طول کشیده که ویزای کاری رو جواب بدن، ولی نمیدونم چرا برای منی که کارم به رشتم ربط نداشت 2 هفته ویزام اومد. ویزام که دیگه اومد اینجا نروژ ویزای 3 ساله میده برای ویزای کاری، دیگه بعد 3 سال هم مستقیم میتونین شما برای اقامت دائم اقدام کنین، که میشه برای من تقریبا میشه 6 ماه دیگه.
درسته. بعد با چه هزینه ای اومدی نروژ؟ برای اینکه مدت زیادی تقریبا کار نمی‌کردی دیگه. با چه سرمایه
آره.
اومدی؟
دقیقش رو حالا بخوام راستش رو بگم دقیقش رو من بدونم، فکر کنم تقریبا 8000 دلار من نقد با خودم آوردم اگه دقیق یادم بیاد، که خیلی زودم
بعد دیگه. تو این مدت بازم ساپورت شد از طرف خانواده؟
نه، تا دسامبر در واقع من یه ذره خودم هم پولامو درست خرج نکردم، یعنی تقریبا ماهای اول خیلی دنبال خوشگذرونی و اینا رفتم، مسافرت رفتم یکم واسه خودم به این خیال که کار پیدا میکنم، که در واقع کار پیدا کردم. واقعا کووید رو دیگه پیش بینی نمیکردم دیگه، برای همین پولام خیلی زود تموم شد، یعنی میشد پولام اون پولی که آوردم میشد.
فکر کنم مالزی خیلی تاثیرگذار نبود واسه.
آره یکم آخه میگم آدم به کووید واقعا اصلا فکر چنین چیزی رو نمیکرد، ولی خب دیگه به خیر گذشت حالا هر جوری.
خدا نگه داره والدین تو به خیر گذشت، که
دایم
زیر
دایم
سنگا رو جارو کردن تو این مدت.
آره دایم خیلی بیشتر از
دایی و پدر و مادر عالی.
آره خیلی خیلی، نه از پدر و مادرم چرا البته اونا هم کمک کردن، آره اونا هم کمک کردن، برادرم هم همینطور خیلی کمک کرد، ولی خب من اصلا دوست نداشتم دیگه از پدر و مادرم پول بگیرم.
همسایا یاری کنید، مهرداد میخواد مهاجرت کنه دیگه.
آره دیگه از هر جایی که میرسید.
مهرداد گفتی که با خانمت توی هواپیماش نشدی، خب هم خیلی داستان جذابیه، دوست داریم که بیشتر ازش بشنویم، و همین که میخوام ببینم خب وقتی که با هم دیگه آشنا شدین از همین ابتدا اینجوری بود که با هم دیگه بخواین یه سری هزینه ها رو شیر کنین؟
حالا من گفتم تو هواپیما آشنا شدیم، در واقع تو هواپیما دیدیم هم دیگه رو از قبل، چون ما جفتمون دانشگاه اسلو قبول شده بودیم، از قبل در واقع تو تلگرام و سوشال میدیا با هم کانکت شده بودیم، ولی خب خیلی ارتباطی با هم نداشتیم دیگه، چون که هم دانشگاهمون یکی بود و هم خوابگاهمون یکی بود دیگه، با هم گفتیم مثلا با هم پروازمون هم بگیریم، که حالا جالبش اینه که خیلی تو دیدار اول مثل که خانم من موقع من خوشش نیومده یکم مثل که طول کشید، ولی خب از لحاظ خب میگم موقع که یه مدتی بود با هم فقط دوست بودیم و اینا، دیگه وقتی که شروع کردیم به یه رابطه جدی، من خیلی تو پول خرج کردن همون تو مالزی زیاد چیز یاد نکردم. تا جایی که بود مثلا خب یه مدت خیلی زیادی جفتمون توی شرایط خیلی سختی بودیم، خب اونم نمیتونست کار پیدا کنه، منم نمیتونستم کار پیدا کنم، ولی هرچی که بود به هم دیگه کمک میکردیم، به اصطلاح دیگه ما پول اجارمون رو یه جوری حالا دست و پا میکردیم، به جز پول اجاره بعد مثلا یه جوری حالا حلش میکردیم.
مرا جون با هم دیگه زندگی میکردید؟
اوایل نه، بعد ازدواج بود که دیگه با هم دیگه زندگی کردیم.
ما میپذیریم این قسمت رو، چون بالاخره ضبط میشه همه گوش میکنه.
از لحاظ هزینه اجاره نروژ میگم برای دانشجو یه سری آپشن های خوبی داره، اجاره برای یه اتاقی که ما داشتیم، یعنی من داشتم، یه اتاقی بود که دستشوی حمامت برای خودت بود، ولی آشپزخونه با 5 6 نفر شیر بود، من 5000 آره دیگه 5000 کرون در ماه اجاره میدادم، که این شامل اینترنت و پول برق و همه چی، در واقع فقط 5000 کرون میدادی و تمام. 5000 حالا بخوام تبدیل کنم در واقع هر 10 کرون میشه 1 یورو، یعنی در واقع 5000 کرون میشه 500 یورو.
500 یورو اجاره میدادی؟
اجاره میدادیم، ولی میگم نه پول برق میدادیم، چون برق مثلا تو نروژ یه ذره گرونه، نه پول اینترنت میدادیم، نه پول هیچی خلاصه نمیدادیم. مثلا بخوام در مقایسه بذارم یه اجاره، البته الان خیلی گرون شده به خاطر حالا گرونیای کلی جهانی مخصوصا تو اروپا، ولی توی اون موقع مثلا یه خونه استودیو میخواستین شما اجاره کنین، مثلا بعد 10-12 کرون میدادین، یعنی دو برابر و حتی شاید سه برابر بعد پول اجاره میدادین، یعنی دانشجو یک سوم یادم معمولی پول اجاره میداد.
بعد دولت ساپورت میکرد؟
دولت ساپورت میکرد، آره دیگه میشه تو گفت دولت ساپورت میکرد خیلی، چون اون موقع تحصیل رایگان بود، دانشگاه هیچ پولی نمیگرفت، فقط تقریبا 800 کرون اگه یادم نباشه 800 کرون پول ترم بود، که واقعا 800 کرون پولی نبود، به غیر از اون دانشگاه هیچ پول دیگه ای نمیگرفت، یه 800 کرون میدادیم و یه 5000 کرون به پول اجاره.
مرتضی جان بریم راجع به بحث شیرین هزینه ها، کلن این قسمت برای خود من کمیشه خیلی جذابه، فکر می‌کنم برای شنوندگان هم همینطور باشه. هزینه های زندگی توی نروژ به چه صورته؟ حالا فکر کنم از هزینه اجاره خونه شروع کنیم به جلو.
آره هزینه اجاره خونه توی نروژ خیلی بستگی به جای زندگی داره، توی اسلو خب به عنوان پایتخت بودن گرونترین جای، اجاره ها از یه استودیو، از یعنی بدون اتاق خواب، همه چی توی اتاق از 12-13000 کرون در ماه شروع میشه، برای خونه یه خوابه از 15-16000 تا حالا یکم بیشتر کمتر شروع میشه و خونه های دو خوابه دیگه از 16، اونم از 16 17 هزار تا دیگه، حالا نسبت به محله و سال ساخت و امکاناتی که خونه داره. خونه های مثلا اینجا محله های مختلف، خب دسترسیشون به مرکز شهر یه جور قیمت دارن، به قدیمی بودنشون یه جور قیمت دارن و یه ذره هم به شرقی غربی بودنشون یه جور قیمت دارن. وقتی خارج از اسلو بشین دیگه قیمت ها هی میاد پایین تر، هرچی شهرش دورتر امکاناتش کمتر، خب اجارا میاد پایین تر. ما مثلا تا همین هفته پیش یه خونه زندگی میکردیم، یه خونه سه خوابه 170 متری اجارش 17 هزار کرون بود با برق. یه خونه توی اسلو، یه خونه دو خوابه بدون برق اجارش 20 هزار کرونه. یعنی تفاوت قیمت خیلی زیاد میشه وقتی از شهر خارج بشین. بعد پول برق اینجا خب گرونه، مخصوصا توی زمستون خیلی پول برق ممکنه قیمتش بره بالا، هم خاطر اینکه گرمایش نیاز به پول برق بیشتری داره، همین که اصلا کلا پول برق اینجا ثابت نیست، یعنی نسبت به تایمش خب عوض میشه. ولی یه چیزی هست، نروژ میگن کشور پولداریه، یه دلیلش اینه که دولتش، دولت نه صرفا یعنی کشورش، خارج از دولت کشور یک سرمایه ای داره، یه سرمایه از نفت و از چیزهای دیگه که در آوردن، این پولو اینا خرج نکردن، تمام این پولو اینا سرمایه گذاری کردن توی شرکت های خارج از نروژ. آخه اسم دولت هم نمیشه گذاشت، یعنی دست دولت نیست که این پولو چجوری خرج کنه، دولت هم باید یک درخواستی میده به این صندوق، صندوق اجازه میده که این پولا خرج بشه. به خاطر پشت به این پشتوانه بزرگ مالی که دولت نروژ داره، خیلی توی لحاظ مالی ثبات نسبتا خوبی داره نروژ. برای همین مثلا وقتی شروع کرد هزینه برق تقریبا از 2 سال پیش خیلی زیاد بالا رفتن، دولت شروع کرد به یارانه دادن به برق. شما از اگه اشتباه نکنم از سپتامبر تا آخر اپریل دولت یارانه میده روی برق، یعنی اگه قیمت برق شما از یه هزینه بالاتر بره بقیه‌شو دولت متقبل میشه. این باعث شده که خیلی روی مردم فشار نیاد. همچنین مثلا این توی بیکاری هست، شما اگه بیکار بشین دولت 80% درآمدتون رو متقبل میشه تا وقتی کار پیدا کنین. البته اینا همه شرایط خاص خودش هم داره، مخصوصا حقوق بیکاری یه شرایط خیلی سفت و سختی داره، مثلا شما نمیتونین از شهر خارج بشین، نمیتونین پولاتون رو مثلا مسافر، خب دولت میگه من این پول رو نمیدم شما برید عشق و حال و خوش گذرونی، این پول یه پول موقتی تا شما بتونی یه کار درست حسابی تری پیدا کنید، تا شما خودت بتونی درآمد خودت رو داشته باشی.
مرداد قبل از اینکه ادامه بدی میشه اول حقوق رو بگی؟ چون مسلما ذهن میره سراغ این موضوع که خب اینقدی که شما داری میگی پول اجاره خونه یا حالا برخی هر چیز دیگه، شما چقدر درآمد داری که بابتش داری اینقدر اجاره خونه میدی؟ با توجه به اینکه من فکر میکنم که شما عدد اوریج حقوقی که حالا داری میگیری یه حقوق متوسط دیگه، یعنی بین حقوقایی که تو نروژ داده میشه حقوق بالایی نیست با توجه به پوزیشنی که تو داری میگی، بگو که چقدر میگیری که ما ببینیم که از این عددی که داری میگیری چقدرش میره برای اجاره، حالا در ادامه صحبتت بتونیم یه دو چهار تا بکنیم ببینیم وضعیت زندگی اونجا چطور.
حقوقی که من میگیرم برای حوزه آی تی در واقع نسبتا کمه، من در واقع سالی یکم کمتر از 500 هزار کرون میگیرم که بعد از تکس میشه ماهی 30 هزار کرون یا 3000 یورو، ولی مثلا اوریج آی تی شاید بالای 700 هزار کرون باشه. چون آی تی میگم، آی تی توی نروژ به نظر من از اون حوزه‌های خیلی خوبه، چون هم کار پیدا کردن توش خیلی راحته، هم زبان آنچنانی نیاز نداره، هم اینکه یک حوزه خیلی آی تی به شدت توی نروژ کمه، یعنی اونایی که واقعا نرم افزار کار میکنن یا برنامه نویسن خیلی، اونایی که حرفه‌این توی نروژ کمن، ولی تقاضا توی براشون خیلی زیاده. به خاطر همین هم حقوقای خیلی خوبی بهشون میدن، یعنی 1 میلیون کرون در سال برای یک سینیر دیولپر حقوق خیلی عجیبی نیست، که در واقع میشه 2 برابر حقوقی که من میگیرم دیگه. مثلا 1.5 میلیون کرون هم حتی من دیدم برای سینیر دیولپر.
الان تو با توجه به اینکه متوسط رو به پایین داری میگیری، 30,000 تا در ماه داری میگیری بعد از کسر مالیات، درسته؟
دقیقاً. بله.
که از این 30,000 تا اگه اشتباه نکنم گفتی چقدرش 2,000 تاش میره برای اجاره؟
20,000 تا.
20,000 تاش داری میره برای اجاره.
ما دو نفر که در واقع داریم کار میکنیم حقوق میگیریم دیگه.
آها آها، خب اوکی، من دوباره ذهنم رفت سراغ داییت، گفتم برگشت داییت میداد.
ما دو نفریم.
خانومت هم تقریبا همینقدر داره میگیره، یعنی شما 60 تا دارید دو نفری میگیرید که 1/3 این 60 تا که میشه 20 تا رو دارید میگیرید اجاره خونه. برق و اینترنت و حالا احیانا گاز یا هر چیزی دیگه، اینا جمعش حدودا چقدره؟
والا اینجا اول اینجاییه که ما برق عهده خودمونه، و هنوز یه ماه نشده که ما قبض برگرفته باشیم، ولی حدودش بخوام بگم مثلا از تابستون بین 500 کرون شروع میشه تا زمستون مثلا شاید 2000 کرون بشه، بسته به میزان مصرف و بزرگی خونه و اینا. ولی ما خودمون شخصا حالا انقدر هنوز پول برق ندادیم که بدونم چه جوری میشه. بعد ما ماشین هم داریم که قسط ماشینمون 3000 کرون قسط ماشین میدیم، 1700 کرون بیمه ماشین میدیم که چون بیمه خیلی بالایی گرفتیم، بیمه کامل گرفتیم، جزء بیمه مالیات ماشینم جزء بیمه میره، مالیات مصرف جاده حالا اسمشون گذاشتن. تقریبا حالا بین 300 تا 500 کرون هم ماهی پول عوارض جاده است، بازم بسته مصرف داره. هزینه خورد و خوراک و اینا هم بین 6-7000 کرون تا دیگه 12000 کرون بسته به مثلا شخص داره دیگه.
خب من اینا رو با هم دیگه جمع کردم شد 16 تا تقریبا، حالا اون هزینه ماهیانه رو 10 تا در نظر گرفتم، با اون 20 تا میشه 36 تا شما تقریبا در ماه هزینه تونه. حالا هزینه های غیر مترقبه رو هم که حساب بکنیم، اونا رو هم بهش اضافه بکنیم، دیگه خونه پر پرش بگیم 40 تا. پس شما دو نفر که اونجا دارید زندگی میکنید با یه اوریج حقوقی متوسط رو به پایین 60 تا میگیرید، 40 تا هزینه میکنید و 20 دیگه شو هم میتونید حالا به هزینه های دیگه
سفر خرید
و حالا هر چیز دیگه بپرد و
نمیدونم بازی خریدن برای
با یه وضع زندگی متوسط رو به بالا دیگه، یعنی شما خیلی سختی نمیکشی وقتی دارید دو نفر دارید سر کار میرید، سختی نمیکشید دیگه، داری زندگی تو میکنی و تحت فشار هم نیستی. درسته
زندگی اینجا واقعا میتونم بگم با یه درآمد اوریج حالا رو به پایین و بالا خیلی نداره، اوریج تقریبا واقعا آدم زندگی راحتی داره اینجا، نه فشار روحی روانی که دارین که اصلا هیچی فشار روحی روانی نیست، چون کار کردنم اینجا اصلا فشار به آدم نمیارن، یعنی اولا که تعطیلات اینجا زیاده تقریبا مثل ایرانه، یعنی ما ماه می مخصوصا امسا که چند تعطیلی داره میخوره پشت سر هم، ماه میمون کلا تقلقه خیلی کار نداریم، جولای دوباره کاملا تقریبا تقلق، جولای همه میرن تعطیلات تابستونی، یه تعطیلات زمستونی واسه مدرسه ها دارن دوباره تقلق، کریسمس تقلق، کلا خیلی اینجا ریلکس زندگی، یعنی واقعا به اصطلاح اینجا کار میکنن که زندگی کنن، واقعا هم خیلی به این نکته حساسن، یعنی شما من سر کار برگردم به مدیرم بگم فلان تاریخ میخوام مرخصی بگیرم، اینا آسمون و زمین رو به هم میدوزن که من بتونم اون تاریخ مرخصی بگیرم، چون براشون خیلی مهمه که اون زندگی آدم سر جاش باشه.
مهدا جان، حالا من خودم از نروژ خیلی اطلاعاتی ندارم، ولی کلا اروپا یکم تو بعضی از کشورهاش ما میشنویم که نژاد پرستن و ممکنه که خیلی از نژادهای دیگه خوششون نیاد. تو هم همچین تجربه‌ای کردی اونجا؟ نروژ چه جوریان؟
100% اینجا هم خب آدمای مختلف همه جا دنیا هستن، خوب و بد هست، اینجا هم هست. حالا من خیلی تجربه جای دیگه اروپا رو صادقانه ندارم، ولی به نظر من اینجا شاید یکم هم بیشتر باشه. برای اونایی که میشناسن اینجا رو میتونن با دانمارک مقایسه کنن. کلا اسکاندیناوی رو بخوام بگم، 3 تا کشور اسکاندیناویه که خب خیلی مطرح ترن دیگه، نروژ و سوئد و دانمارک. اینجا از سوئد ریسیست تره و از دانمارک کمتر ریسیست تره، یعنی بین سوئد و دانمارک اینجا در واقع. من شخصا خودم خیلی مستقیم نداشتم، یکی دو مورد شده مثلا، مخصوصا به خاطر اینکه من هنوز زبان نروژی بلد نیستم برام پیش اومده که مثلا اونایی که یه ذره پیرترن ایراد میگیرن، میگن چرا تو مثلا اینجایی و هنوز زبان بلد نیستی. ولی اولا که به طور سیستماتیک که نیست اصلا، یعنی چیزای دولتی چیزای خدماتی اینا که همه یکسانه کاملا. یه چیزی هست که زبانه، ولی خب تو نروژ همه تقریبا زبان انگلیسی رو کامل بلدن، یعنی از بچه 5 ساله گرفته تا پیرمرد پیرزنای 80-90 ساله همه انگلیسی رو تقریبا کامل بلدن، به خاطر همین خیلی نیازی به نروژی صحبت کردن هم پیش نمیاد. ولی خب بعضی موقع آدم حس میکنه که چون شما نروژی صحبت نمیکنه یه تغییری توی چهره یکی شاید ببینی، یه تغییری توی رفتار یکی شاید ببینی، ولی خب عموما خیلی جای بدی نیست، یعنی آدم اگه سرش تو کار خودش باشه، خب خیلی مهمه که آدم خودش چجوری خودش رو ارائه بده دیگه، آدم سرش تو کار خودش باشه، زندگی خودش داشته باشه و کارتو درست انجام بده، کسی واقعا کاری با کار نداره. حتی شده من با آدمای برخورد داشتم که یه ذره مثلا تفاوت میذارن بین ملیت های مختلف، میگن فلانی از خاورمیانه اومده اینجوریه، فلانی از آفریقا اومده اینجوریه، ولی تا وقتی کارتو میکنی اونا کاری به کارت ندارن. اینجا نروژیا کلا اینطوری هم.
مهدا جان، اون پیرمردی که اون سوالو از شما کرده، حداقل تو ذهنش اون سوال براش پیش اومده، راستش بخوای تو ذهن منم پیش اومد این سوال. این همه سال تقریبا اونجایی، بعد ژاپنی بلدی، بعد نروژی بلدی،
آره
چرا آخه؟
یکی از دلایل اصلش واقعا همین اینه که اینجا همه انگلیسی کاملا بلدن. یعنی واقعا برای من پیش نمیاد که نیازی باشه برای من که نروژی صحبت کنم. شما کار اداری داری کاملا هم انگلیسی حرف میزنن، نمیدونم رستوران میری همه انگلیسی بلدن، تلفن جایی میزنی همه.
آها، چون مجبور نیستی یاد بگیری.
آره
مسلما خیلی بابتش دلشم.
مجبور که الان هستم در واقع. خب هم از لحاظ اجتماعی یه ذره دارم تو انزوا قرار میگیرم، چون فقط تنها با کسایی میتونم دوست بشم که نروژی نیستن. چون فقط زبان، اینکه نروژی یا انگلیسی بلدن دلیل نمیشه بخوام با من دوست بشن. زبان یاد گرفتن، فرهنگ هم به آدم یاد میده دیگه. یکی اینه، یکی این که نروژ بعد از 3 سال ویزای کاری به شما اقامت دائم میده، ولی یکی از شرایطش اینه که شما باید A2 زبان نروژی رو بگیرین. سیتیزنشیپ که میشه بعد از 2-3 سال، دقیقه شدم نمیدونم، بعد از 2-3 سال PR گرفتن، اون سطح B1 زبان نروژی میخواد. برای همین یه جورایی نروژ مجبور میکنه آدم رو که نروژی یاد بگیرن. این اصلا یه چیز، راستشو بگم، خوبه نروژه. نروژ قوانین مهاجرتیش به نظر من خوبه، از این لحاظ که نه مثل دانمارک. دانمارک خیلی به نظر من اکستریمه. یعنی شما تو دانمارک یه ذره پا تا گلیمت درازتر کنی، سری دیپورتت میکنن، سری برات مشکل ایجاد میکنن. کلا نژاد پرستی تو دانمارک، اون چیزی که من دیدم و شنیدم، خیلی بیشتر از نروژه. ولی مثل سوئد هم نیست که دیگه. سوئد یه مشکلی مثلا براش جدیدن داره یه ذره پیش میاد که یه مناطقی توش بهش میگن مناطق تحت فشار، که دیگه اون گنگای به اصطلاح مهاجری توش انقدر قدرت گرفتن که پلیس هم مثلا دیگه کاری دستش بر نمیاد. نروژ از اول اومده گفته که من نمیذارم مهاجر یه جا جمع شن. شما مهاجرایی که حالا اگه رفیجی باشن، رفیجی ها رو از اول میفرستاده شهرهای خیلی دور افتاده.
یعنی چی؟
پناهنده.
آره پناهنده. پناهنده ها رو میفرستادن شهرهای خیلی دور افتاده. این دو تا کار میکرد. یکی نمیذاشت پناهنده ها خیلی دور هم جمع بشن که یه کامیونیتی درست کنن که بتونن مثلا یه منطقه رو دست خودشون بگیرن، و این یکی که مجبورشون میکرد با نروژیا ادغام بشن، یعنی هم زبان یاد بگیرن هم فرهنگشون نروژی بشه. برای همین یه حالت اجتماع خیلی بهتری درست کرده تا سوئد، که همه جمع شدن یه جا و دست گرفتن مثلا یه منطقه رو. برای همین به نظر من قوانین مهاجرتی نروژ بالانس خوبیه، نه خیلی مهاجر را میده که دیگه اصلا معلوم نشه چه خبره، نه خیلی مثل دانمارک یا هیچ سری کشور دیگه کاملا ببنده که دیگه اصلا هیچ کی نتونه بیاد. آدم درستکار، آدمی که آدم کاری باشه، آدمی که آدم راستگویی باشه، آدمی که صادق باشه، جاش تو نروژ هست و خیلی راحت میتونه واقعا وارد نروژ بشه به نظر من.
بسیار هم عالی. نروژ رو برای چه تیپ آدمای مناسب نمیدونی؟
نروژ یا شاید هم حتی کل اروپا خیلی یه شب پولدار شدن توش نداره. جای زحمت کشیدنه، جای کار کردنه، ولی پولدار شدن توش به نظرم داره. اینجوری نیست که بگم آدم نمیتونه یه ویلای خفن داشته باشه، ماشین خفن داشته باشه. نه، اینجوری اتفاقا تو نروژ به نظر من برای بیزنس راه انداختن، برای پولدار شدن خیلی جای مناسبیه. چون آدم یک شبه پولدار نمیشه، ولی از اونورم یک شبه همه چی رو نمیبازه. یعنی شما خرد خرد که جمع میکنی، خرد خرد اگه بخوای دست بدی دست میدی. حتی توی دولت، حتی توی حالت سیستمش یه جوری طراحی شده که اگه یه روزی شما بیزنست ورشکست بشه، یه سری سوشال سکیوریتی برای شما، برای شرکت ها حتی در نظر گرفته شده. همه چی یهو از دست نده یه نفر. و مثلا شما اگه، حالا ما تو آیتی کار میکنیم، شما اگه شرکت آیتی بزنی و یه چیز جدیدی بیای درست کنی، دولت میاد به شما مثلا تکس عفو مالیاتی بهتون میده، چون دارین یه چیز جدیدی ارائه میکنید،
معاف از مالیات میکنه،
معاف از مالیاتی بهتون میده. مثلا ما شرکت ما داره خب چیزای جدیدی درست میکنه، چیزای جدیدی طراحی میکنه، و هر ساعتی که شما صرف تحقیق و طراحی این پلتفرم میکنی، اونو به اداره مالیات میده و اداره مالیات برای شما عفو مالیاتی رد میکنه. اینجوری باعث میشه شرکت شما مثلا لازم نباشه اونقدر هزینه کنه که بتونه به یه چیز جدیدی برسه. مثلا حالا این فقط صرفا یه مثاله، ولی این چیزها رو داره. مثلا یه مثال دیگه بخوام بزنم، ما یه مدتی خب خارج از اصل زندگی میکردیم و تقریبا 1 ساعت رفت آمد داشتیم. وقتی شما رفت آمدتون از 1 کیلومتری بیشتر میشه، دوباره عفو مالیاتی میخورین، چون بگن شما خب وقتی دارین این همه هزینه رفت آمد به سر کارتون میدین، دیگه لازم نیست انقدر مالیات بدین. برای همین نروژ برای کسی که سرشت کارش باشه و بخواد میتونه به پولدار شدن میرسه. حالا سوال هستتون این بود که برای کی خوب مناسب نیست. خواستم به همین برسم، برای کسی که فکر کنه به یه شبه میتونه به پول برسه یا اینجا جای دور زدن خیلی نداره، مثلا شما خیلی پول نقد نمیتونی مثلا استفاده کنی، خیلی از رستوران ها خیلی از جاها میگه اصلا پول نقد قبول نمیکنه، خب این باعث میشه جلوی پولشویی رو بگیرن. همه پولایی که تو بانک جابجا میشه تحت نظر شما، اگه یهو مثلا 500 600 هزار کرون بیاد تو حسابت، بانک به شما زنگ میزنه میگه این پول کجا اومده، بعد براشون بتونی توضیح بدی. برای همین خیلی جای خلاف و خیلی جای دور زدن نداره اینجا. از اونورم خیلی جای خوشگذرونی و خیلی جای تفریحات شبانه و اینا نداره، اصلا کلا هر جور تفریح نروژ یا ته تفریحشون یا اسکیه تو زمستون یا کوهنوردی تو تابستون. خیلی اونجوری مثلا بار و کلاب ندارن، خیلی اونجوری خوشگذرونی های مجلل دیوونه بازی هایی که مثلا شاید یه سری جا مثلا باشه ندارن. خودشون خود نروژیایی که این تیپی ان معمولا میرن کشورهای دیگه، خیلی اسپانیا میرن یا آمریکا میرن. خیلی آدم اینجا جای یه کار کردن و ریلکس زندگی کردنه، جای چیل کردنه.
بسیار عالی، من که کاملا گرفتم منظور تو، کاملا متوجه شدم به چه صورته. حتما حتما هم شنونده و بیننده هم متوجه منظورت شدن.
دو تا سال برای ما اینجا شده، ولی با یکم برگردیم عقب. مهرداد جان راجع به هزینه ها توضیح دادین و خب شما راجع به یه جاب متوسط در واقع رو به بالا، من فکر میکنم جابی که خودت داری، توضیح دادی. بر من سوال اینه که کسایی که میان و در واقع جنرال میخوان شغل بگیرن، یعنی شغلای دیگه پای حقوق، چقدره توی اسلو و اینکه با اون پای حقوق هم آیا گذران زندگی اتفاق میفته یا اونا دوچار چالش میشن؟
کار جنرال یکم سخت توضیحش، چون کار جنرال مثلا میشه رستوران و فروشنده و اینا، که این کارا معمولا کارهاییه که دانشجو انجام میدن و دانشجو یه محدودیت ساعتی دارن و در این حال هزینه هاشون خیلی کمتر از یک زندگی معمولیه. من خودم خیلی برخوردی نداشتم با کسی که فول تایم یه کار جنرال داشته باشه، ولی ساعتی حساب میکنن کار جنرال و معمولا از 180 کرون دیگه خیلی مینیممش. من با 120 کرون شروع کردم وقتی کارامو شروع کردم، ولی اون موقع خب خیلی یه تورم زیادی یهو بعد جنگ اوکراین و بعد کووید پیش اومد که خب حقوقام همچنان رفت بالا. الان دیگه با 180 کرون 190 کرون و 200 کرون مثلا میشه که ساعتی کار پیدا کرد، ولی اگه دانشجو باشن با 20 ساعت در هفته میگذره زندگی برای یه نفر، به نظر من خوبم هست، شاید حتی پول حتی واسه سیف کردن هم بمونه بس به نوع زندگی یک شخصی. ولی مثلا با 20 ساعت در هفته مثلا شاید زندگی دو نفر نشه بگذرن، یا یه خونه خوب یا غیر دانشجو. ولی خب غیر دانشجو هم قطعا محدودیت ساعتی نداره دیگه، ولی خب من برخورد نداشتم با کسی که اینجوری کار کرده باشه، یعنی توی کار رستوران باشه و فول تایم کار کرده باشه.
متوجه شدم. و حالا مهداد راجع به اجاره کردن خونه، خب وقتی که یه نفر تازه مهاجرت کرده و وارد نروژ شده، چجوری بهش خونه اجاره میدن؟ راحت آیا یا یه ذره داستان داره؟
نروژ کلا اینم شاید جالب باشه بدونین، نروژ خیلی کشوریه که همه به همدیگه به شدت اعتماد دارن، یعنی شما سوار مترو میشین هیچ گیتی نیست، هیچ بلیط چک کنی نیست، حالا هر چند وقت هر 6 7 ماه یه بار شاید رندوم چک کنن، ولی کلن اعتماد اینجا زیاده به هم دیگه. خیلی خودشون هم خیلی به این افتخار میکنن که اعتماد ها هست. به خاطر همین خیلی سخت نیست جا پیدا کردن. چرا هست؟ مثلا شما وقتی به یه، چون اینجا معمولا مستقیم به خود صاحبخونه تماس میگیرین، صحبت میکنین وقتی میخوان خونه رو اجاره کنین، معمولا اوکی هست، معمولا کاری ندارن، براشون باید توضیح بدین مثلا من از اینجا دارم میام، دانشجوام، کار میکنم، هرچی وقتی توضیح میدین یه ذره اوکی تره، کامفتبل، یه ذره راحت تر با آدم ارتباط برقرار میکنم. ولی خب مثلا یه متن، یه جمله‌ای بفرستین که آیا اینجا میشه اجاره کرد، یه ذره دفاعی میشن. ولی هستن بعضیایی که اصلا بهشون انگلیسی مثلا پیام میدی، کلا اصلا پیامو نگاه هم نمیکنن. ولی خیلی کم، مثلا ما که دنبال خونه بودیم پیش نیومده بود برامون مثلا با صاحبخونه سر چیزی به مشکل بخوریم که از کجا اومدین، چیکار میکنین و اینا. اصلا بعضی موقعا بعضی صاحبخونه ها مثلا میپرسن که ما یه رفرنس میخوایم، حالا یا کارته یا دانشگاه که نبوده تا حالا، حالا یا کارته یا صاحبخونه قبلیته. ولی ما سر این سوالا به مشکلی نخورده بودیم. نه
خیلی عالی، آسون میگیرن پس به مهاجرا.
آره آره، برات میگم جای آدمی که سرش تو کار خودش باشه، آدمی که آدم خیلی دنبال چیز نباشه، دنبال کارهای خیلی اونوری و اونجوری و اینجوری نباشه، جای به نظر من خیلی خوبیه. خیلی آدم میتونه هم راحت رشد کنه، آدم میتونه واقعا به نظر من شخصا میتونه آدم اینجا به یه زندگی فوق العاده خوب، حتی لوکس، حتی مجلل. خیلی اینجا هستن، اینجا مثلا یه خونه بزرگ دارن، یه کابین دارن توی جنگل، توی حالا هر جایی، مثلا یه ویلا دارن توی اسپانیا، هستن اینجوری و چیز خیلی دور از انتظاری هم نیست.
خیلی هم عالی. مهتا جان، بیمه اونجا چجوریه؟ بیمه و خدمات درمان و کلا سیستم پزشکی؟
بیمه که هر کسی که وارد نروژ میشه، چه کاری چه دانشجو، جزو بیمه عمومیه، بیمه دولتی به اصطلاح. هزینه‌ای هم نداره، ولی بیمهش اینجوریه که مثلا امسال شما 3000 کرونش پای خودتونه، دیگه هر چی بالای اون 3000، چه دارو چه ویزیت دکتر، هر چیزی بالای اون 3000 کرون بشه رو دولت متقبل میشه. برای دانشجو این 1/10. ما دانشجو بودیم 250 کرون بود، 250 کرون پول یه دونه ویزیت، یعنی شما یه بار ویزیت در سال میرفتید دیگه بقیه‌اشو دولت میداد. خود خدمات درمانی بخوام حقیقتشو بگم، یکم برمیگرده به خود، به فرهنگ زندگی خیلی برمیگرده. خب نروژیای زندگی خیلی 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 سالمی دارن، به شدت ورزشکار، به شدت غذای سالم، به شدت همه چیشون اصلا روی ایداله. خب چون آدمای کمتر مریض میشن، کمتر دچار مریضیای عجیب غریب میشن و کمتر به دکتر میرن، این باعث شده که دکتراشون خیلی، شاید دکترای مجربی نباشن، خیلی مریضیای مختلفی ندیدن، خیلی مثلا شما میری پیششون محتاطن، خیلی نمیخوان همون سری اول بگن شما برو مثلا سی تی اسکن بگیری، شما برو چیز، خیلی زیاد پیش میگن برو خونه استراحت کن، اگه خوب نشدی دوباره برگرد، یه حالت اینجوریه. ولی اولا که ما خیلی خیلی مستقیم خیلی تو عمق خدمات پزشکی نرفتیم که بگم مثلا دچار مریضی های خیلی زیادی شده باشیم و خیلی درگیر شده باشیم، نه. ما یه کووید گرفتیم که اون موقع اصلا با ماشین اومدن میومدن دنبال اونایی که مثلا دوچاره حالا یه ذره مشکل تنفسی میشدن، با یه ماشین میومدن جلو در خونه دنبالتون، میبردنتون مثلا اون مرکز پزشکی. این مثلا یکی از چیزایی بود که داشتیم. یه بار خانم من رفته بود بیمارستان که مثلا خب بیمارستانشون ساختموناش قدیمیه، یه ذره توش شاد قدیمی به نظر بیاد ولی اون سیستماشون قدیمی نیست صرفا. حالا از اینکه چه جوری خدمات میدن، والا من خودم خیلی ناراضی نبودم. حالا یه ذره نسبت به ایران تفاوت داره، مثلا اینا خیلی زود دارو شاید ننویسن، اینا خیلی زود دنبال این که چیزشون، مثلا خیلی زیاد شنیدم مثلا حالا غیر از خودم این که توی تشخیص دادن ضعیفن. شما حالا اونجوری که قبلا شنیدم تو کانادا یه چیزی به اسم فامیلی داکتر داریم، اینجا هم داریم جی پی. شما اول بعد از اون فیلتر جی پی رد شی که بری به سراغ متخصص دیگه. خب این جی پی ها تو تشخیص ضعیفن و اگه این جی پی نتونه تشخیص بده که شما رو بفرسته برای متخصص، خب دوچار مشکل میشی. این یه قضیه که مثلا هست، ولی خب بازم به نظر من از دید من برمیگرده به این که خب آدمایی که زندگی سالمی دارن، خب معلومه دکتراشون نمیتونن تشخیص بدن. ولی خب توی نروژیا خب چیزی مثلا سرطان متاسفانه یه چیزیه که خب نمیشه کاریش کرد، برای آدم سالم هم ممکنه پیش بیاد و یه چیزیه که خب خیلی سرش دچار مشکل میشن تو نروژ، چون نمیتونن تشخیص بدن و موقعی که تشخیص میدن بعضی موقعا شاید دیر شده باشه. این یه مشکله. یه مشکل دیگه هم که دارن بحث بودجه است در واقع، چون همه چی دولتیه، بودجه ندارن، مثلا پرسنل پزشکی کمن. حالا اسلو اوکیه، اسلو چون پایتخته کسی به مشکل نخورده، ولی همین تقریبا فکر می‌کنم 6 7 ماه پیش بود که توی که شهرهای شمالی نروژ انقدر پرسنل کم بوده که یه نفر توی بیمارستان مجبور بوده تنهایی زایمان کنه، انقدر پرسنل کم بوده. این یکم مشکلاییه که دارم. مثلا پرستار، همچنین پرستار سالمندان خیلی به شدت اینجا کمه و کم کسی هم میره حتی سراغ این کارا، چون حقوق پایین و شرایط کاری سختی داره. شخصا خود من آنچنان مشکلی با خدمات پزشکی اینجا نداشتم، بلکه یه ذره قلقی هم هست. مثلا من دارو داشتم توی ایران، دکتر برام نوشته، اومدم اینجا فقط براشون گفتم فلان دکتر برام اینا نوشته، اینا سری زدن تو سیستم که این دارو دیگه رفت واسه من تو سیستم، خیلی اصلا سینجین نمی‌کنن. یا شما میری دکتر میگی من فلان مشکل دارم، یه ذره سوال میکنه، خودش بعضی موقع حتی پیش میری گوگل میکنه که آیا این مشکل اصلا یعنی چی، بعد اگه قانع کنی دکتر رو برات دارو می‌نویسه. این جوریه، یه ذره قلقی هست، ولی خیلی اونچنان به مشکل جدی ما نخوردیم اینجا.
خیلی هم خوب، ان شاءالله که هیچ وقتم نخورید.
خب مرداد جان خیلی ممنون، مرسی که وقت تو در اختیار ما قرار دادی. امیدوارم که سالهای سال در کنار همسرت خیلی زندگی خوش و خرمی داشته باشی. سلام گرم ما رو به دایی عزیزتم برسون و امیدوارم که همه یه دایی شبیه به دایی شما هم داشته باشن. دم شما گرم و روز روزگارت خوش.
همچنین مرسی که این وقت رو برای من گذاشتین.
مرسی ازت مهداد جان، لذت بردی.
مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.